صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. به نزد پاک یزدان شو تو خاموش، نما دنیا و هستی را فراموش، که تا جان تو را آرام گیرد، دل غمدیده‌ات را کام بخشد. چو طوفان بلای زندگانی تو را سازد از این دنیای فقانی، در آن دم در دعا بخوان خداوند، ز جان و دل بدو بنمای پیوند. سوی عیسی دعا کن تا که یابی از او شادی و اصل کامیابی. توی عیسی حیات جاودانی، بجز در تو نباشد زندگانی. توی عیسی حیات جاودانی، بجز در تو نباشد زندگانی. برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون و غلام نالاقی عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی اطمینان و تسلی خاطر و سلامتی و شفا را دارم. بیایید قلب‌های خود را به سوی او بگشایید و از طبیب طبیبان تمنا کنید که در این ساعت دست پر رحمت خود را بر شما بگذاره تا وجود شما را از هر مرض و هر عادت بد آزاد کند، زیرا او یگان شفا دهنده می باشد. خود عیسی مسیح فرمود: اگر به اسم من طلب کنید، دعاهای شما را پاسخ خواهم داد. و گفت: به طلبی تا بیابید، بکوبید تا برای شما باز کرده شود. و او که اکنون زنده و در آسمان در جلال عظیم خود حاضر است، می خواهد که ما را یاری بده و هدایت مون کنه، زیرا محبت او ذره نسبت به ما کم نشده است. ولی شرطش اینه که با ایمان به حضور او بیاییم و به وعده های خودمون نسبت به او امین و وفادار باشیم. ایمانی که سبب عادل شدن و دریافت بخشش گناهان از او می شود و وفاداری که هر نوع جور و جفا را به خاطر حقیقت او تحمل می کند. میخوام از فرصت استفاده کنم و قبل از اینکه کلام خدا را با هم بخوانیم، از همه شما عزیزانی که لطف کرده و برای ما نامه می‌نویسید قلباً سپاسگزاری کنم. و همونطوری که خدمتتون بارها عرض کردم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و ادبیات و نشریات خود رو برای شما عزیزان می‌فرستیم. مقدمه رو پایان می‌رسونم و حالا ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب مکاشفه یوحنا بگشایید تا از فصل 16 کلام را با هم مطالعه کنیم. هدف ما اینه که شما را با تمام آیات کلام خدا هم از تورات و هم از انجیل مقدس آشنا کنیم و در پی این هدف مقدسی که اکنون پس از چند سال به آخرین بخش از انجیل مقدس رسیده و با کمک خداوند با پایان گرفتن مطالعه این کتاب میتونیم با فروتنی و در این حال با شادی زاید الوصفی اعلام کنیم که در دعوت و هدف خود موفق شده و خدا را به خاطر اینکه ما را یاری داده تا در وظیفه خود امین بمانیم شکر و سپاس میگوییم. کتاب مکاشفه درباره وقایعی صحبت میکنه که میبایستی در آینده به انجام برسد، مخصوصا وقایعی که در زمان مصیبت عظیم و همچنین ظهور دجال یا ضد مسیح و پیامبر کاذبی که به وسیله معجزاتش مردم رو وا میداره که دجال یا ضد مسیح رو به عنوان خدا بپرستن و در برابر مجسمه او که قادر به تکلم میباشد تعظیم کنند و عبادت را به جا آورند. این دوره، یعنی دوره مصیبت عظیم، 7 سال می باشد و پس از این 7 ساله که کلام خداوند صحبت از یک نبرد قریب الوقوع بین نیروهای راستی یا جنگ روحانی بین خداوند و نیروهای اهریمنی می نماید. حضرت یوحنا به امر خدا وظیفه دارد آنچه را که خدا درباره آینده به او مکشوف ساخته است رو بنویسه. در فصل 15 شاهد 7 فرشته خدا که هر کدومشون جامی زرین در دست دارند میبینه که قصد ریختن این جام بر زمین رو دارن. میگوید که این 7 جام خشم و غضب خدای یکتا هستند. رسول خدا مطالب را به صورت رمز و در مقابل با تشابهات و زبان استعاره‌ای جملات را بیان میکنه و بدین وسیله ما میتوانیم که کلام را بهتر درک کنیم اگر با اصطلاحاتی که در کلام خدا به کار رفته آشنایی داشته باشیم. حالا در اینجا می‌بینیم که این روزهای آخره که این بلاها نصیب زمین میشه، یعنی روزهای آخر دجال که بر اثر وجود مصیبت از این بر زمین خداوند داوری خود رو آغاز میکنه که پس از آن عیسی مسیح جلال یافته برای سلطنت 1000 ساله مجدداً به این جهان برمیگردد. حالا در فصل 16 درباره این جام ها که نشانه داوری خدا بر جهان و بر دجال و پیروان او می باشد صحبت می کنه. به آیه 1 و 2 توجه کنید. یوحنای رسول می گوید و آوازی بلند شنیدم که از میان قدس به آن 7 فرشته می گوید که بروید 7 پیاله غضب خدا را بر زمین بریزید. و اولی رفته پیاله خود را بر زمین ریخت و دمل زشت و بعد بر مردمانی که نشان وحش دارند و صورت او را می پرستند بیرون آمد. ببینید دوستان، حضرت یوحنا این وقایع را زمانی می بینه که خود او به امر خدا در عالم روح به آسمان بالا برده شده بود. می گوید از جایگاه مقدس که اشاره به تخت خدا و یا جایگاه خدای متعاله. میگه صدایی بلند شنیدم که به آن 7 فرشته‌ای که جامهای زنین به آنها داده شده بود گفت که همین الان 7 جام خود را که سمبل غضب و نشانه خشم خدای تعالی بر ساکنان زمین است خالی کنید. پس فرشته اول بیرون میره و وقتی جام خود را روی زمین خالی کرد، در بدن کسانی که نشان آن جاندار خبیث یا دجال را داشتند و مجسمه متکلم شده او را پرستش میکردند میفرماید که دملها و یا زخمهای بسیار وحشتناکی به وجود میاد. در مورد این بلا میتوان صحبت بسیاری کرد و مفسرین میگویند که رفتن فرشته از درگاه خدا یعنی ترک کردن رحمت خدا و بلا آمدن به سر مردم جهانه. توجه کنید که این بلا نه بر سر همه مردم، بلکه خود آیه میفرماید که این بلا بر سر کسان که وحش یا دجال یا ضد مسیح رو عبادت میکردن و مهر یا نشان او رو بر خود دارن نازل میشه، که این نشان مثل کارت شناسایی زمان ما میباشه که به وسیله آن آدم میتونه خود رو وابسته به دجال بنماید. در فصل قبل حضرت یوحنا در این مورد به طور مفصل صحبت کرده بود. دجال و آن پیامبر کاذب به خاطر در اختیار داشتن قدرت سیاسی دنیا و همچنین قدرت مذهبی دنیا، مخصوصا امپراتوری قدیم روم که از نو به پا میخیزد و مفسرین آن را کشورهای مشترک المنافع اروپا میدانند و پیامبر کاذب که با معجزه کردنهایش مردم را از زیر سلطه خودش آورده و آنها را به حساب در بند نهاده است، متوجه میشویم که قادر هستند که دنیا را بچرخونن و مردم را بنده و اسیر خود کنن. و دوستان عزیز، کلام خدا در مورد این ایام مصیبت عظیم پیام بسیار سخت و مهمی برای ما دارد و آن این است که اگر ما ایمان خود را بر اثر فشار و یا زور و یا جبر این زمان ترک کنیم و یا منکر بشویم، جایی در ملکوت خدا نخواهیم داشت. میگوید اگر شما نشان یا علامت مخصوص دجال پرستی رو با خود نداشته باشید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. نمیتونید خرید و فروش کنید، نمیتونید امرار معاش کنید، نمیتونید شغلی داشته باشید. تازه به شدت هم مورد آزار و شکنجه قرار خواهید گرفت. و حتی اگر ادعای خدا پرستی کنی و در برابر آن مجسمه‌ای که تکلم میکنه سجده نکنی، شهید شدن در راه ایمانت حتمی میباشد. حالا در چین موقعیتی خداوند بلاهای مختلف رو میفرسته. حضرت یوحنا میگوید که جام غضب خدا. ببینید این یک اصطلاح خاصیه، زیرا میخواد مقصود خود رو برسونه. همونطوری که عرض کردم، کتاب مکاشفه به صورت رمز نوشته شده و پر است از کنایه‌های مختلف و این هم یکی از کنایه‌هایی است که در اینجا به کار برده شده. در حقیقت مقصود از جام غضب خدا اینه که خدا داوری خود را مطابق عدل خیش آغاز میکنه، آن هم بر کسانی که به شیطان پرستی و یا دجال پرستی روی آوردن. حالا بلای اولی که نصیب مردم شیطان پرست میشه، همانا نزول دمل و زخمهای مهلکه که درد و رنج و عذاب سختی رو نصیب اینها میکنه. این بلاهای آسمانی شباهت بسیاری به هفت بلایی است که خدا در زمان موسی برای رهایی قوم از دست فرعون بر مصریان نازل کرده بود و موسی از جانب خدا به قوم یهود نیز اخطار داد که اگر آنها هم از خدا روی برگردانند، خداوند چنین بلاهایی را نیز بر سر قوم یهود که الان دارن از دست مصری آزاد میشن وارد خواهد آورد. دوستان، تا به حال میدانیم که پیشگویی موسی در مورد بلاهایی که بر سر قوم بیاد اگر خدا را ترک کنن هنوز عملی نشده، ولی در اینجا متوجه میشویم که وقتی خدا داوری خود را آغاز میکنه، همه پیشگویی های موسی مو به مو عملی میشود و حضرت یوحنای رسول داره به آنها اشاره میکنه. در کتاب تثنیه، یعنی کتاب چهارم تورات مقدس، فصل 28، وقتی که موسی نصایح آخر را به قوم بنی اسرائیل میداد گفت: اما ای قوم، اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم به جا آوری، آنگاه جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد یافت، که البته اشاره به لعنت هایی است که بر مصری آمده بود. میگه و خداوند تو را به دنبل مصر و خراج و جرب و خارشی که تو از آن شفا نتوانی یافت مبتلا خواهد ساخت و خداوند تو را به دیوانگی و نابینایی و پریشانی دل مبتلا خواهد ساخت و نجات دهندهی نخواهد بود. و در آیه 35 باز میگوید خداوند زانوها و ساقها و از کف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد که از آن شفا نتوانی یافت مبتلا خواهد ساخت. آنچه که حضرت موسی به قوم بنی اسرائیل داره میگه، در حقیقت صحبت از داوری خداست. میگه که خدا شما را از مصریان آزاد ساخته، پس حالا در برابر الطاف و محبت خدا مسئولیت هایی دارید و یکی از این مسئولیت ها اینه که خودتون رو بت پرست نکنید، از بت پرستی دست بکشید، زیرا نتیجه بت پرستی مرگ و مرضه. حالا فرشته اول در حقیقت با نازل کردن دمل‌های وحشتناک بر مردم بت پرست، ثمره بت پرستیشون رو داره با آنها میده، زیرا داوری خدا یعنی ثمره کارهای خود را گرفتن، یعنی آدمی ثمره آنچی رو که کاشته است از خدا میگیرد. و ما فرشته دوم نیز بلایی از جانب خدا بر سر مردم بت پرست، یا بهتر بگویم دجال پرست و ضد مسیح، برمغان می آورد. آیه 3 می گوید و دومین پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر نفس زنده از چیزهایی که در دریا بود بمرد. این بلا نیز مثل همان بلایی است که خدا به وسیله موسی بر سر فرعون آورد. اگر به خاطر داشته باشید، موسی با زدن عصای خود به آب رود نیل همه آب رود نیل مبدل به قرمز میشه، مثل خون قرمز شد و دیدیم که هنگام نواختن شیپور پنجم یک سوم جانداران دریا نیز از بین رفته بودند. ولی حالا این بلایی که نازل میشه به مراتب سختتر از آن بلایی است که در زمان موسی نازل شده و به مراتب وحشتناکتر از آنچه که بر اثر نواختن شیپور پنجم حضرت یوحنا به ما در موردش گفته بود نازل میشه. چون که در اینجا میبینیم همه جانداران دریا و اقیانوس ها نابود میشن و آبها تبدیل به خون لخته شده میشن. در کتاب مقدس میخوانیم زیرا که جان جسد بشر در خون است و من آن را به شما دادم. و اکنون میبینیم که به وسیله این خون لخته مانند تمام جانداران میمیرن. در زمان موسی رود نیل مبدل به خون شد، اما در زمان داوری نهایی خدا همه آبهای زمین مبدل به خون مانند میشه. و دوستان اگر لحظه ای تأمل کنید و به این دو بلا و بلاهای دیگه فکر کنید، شاید بهتر متوجه میشید که چرا خداوند امروز هنوز نسبت به من و شما رحم و مروت نشون میده و اینکه چقدر ما را به طرف خود دعوت کرده و من و شما به راستی که چقدر وابسته به خدا هستیم. آب خوردنمون، غذا خوردنمون، توانایی برای راه رفتن، سلامتی، قادر بودن به حرف زدن، توانایی این رو که داشته باشیم فکر بتونیم بکنیم، دوستان اینا همه و همه بستگی به رحمت خدا داره و اگر خداوند به ما رحم نکنه ما هیچ یک از این نعمت‌ها رو نخواهیم داشت. ولی چقدر جای تأسفه که خیلی ها هر روزه رحمت و کرم خدا را ندیده میگیرند و پایمال میکنند. منگار ننگار هرچی دارن از آن خداست و بدون خدا نابود میشن. و وقتی صحبت از رحمت خدا و دعوت او با آنها میکنیم میگن ای بابا تو هم دلت خیلی خوشا، چه رحمتی، چه لطفی. آن وقت به جای که به عنایات خدا توجه کنن شروع به اشاره کردن به مشکلات خودشون میکنن، مشکلاتشون رو به حساب بیان میکنن، میگن که ببین اگر خدا رحیمه، اگر خدا مهربونه، اگر خدا به من توجه داره، چرا این همه بلا و گرفتاری به سر و عاق من میفرسته. ببینید آنها به آنچه که دارن توجه نمی کنن و خیال میکنن که اگر امروز نان دارن که بخورن از قدرت و حکمت خودشونه نه خدا، و اگر سلامتی دارن و میتونن راه برن این به خاطر اینکه زرنگی خودشونه تونستن از خودشون دفاع کنن و حمایت کنن. وای به حال ما دوستان اگر به عنایات و کرم خدا که هر روزه باران رحمتش به طرف ماست بی توجه باشیم. وای به حال ما اگر نمک نشناس باشیم و خدا را در حقیقت به بیمهری و بیلطفی در زندگی روزمره خودمون متهم سازیم. آیه 4 الی 7 درباره قهر و غضب سوم یا جام سوم که علامت داوری خدا بر دجال و پیروان اوست برای ما صحبت میکنه. میگوید و سیومین پیاله خود را در نهرها و چشمه های آب ریخت و خون شد و فرشته آبها را شنیدم که میگوید عادلی تو که هستی و بودی ای قدوس، زیرا که چنین حکم کردی. چون که خون مقدسین و انبیا را ریختند و بدیشان خون دادی که بنوشند، زیرا که مستحقن. و شنیدم که مذبح میگوید ای خداوند خدای قادر مطلق، داوری های تو حق و عدل است. ببینید دوستان در بلای دوم نه فقط دیدیم که اقیانوس ها مبدل به حالت خون لخته میشه و همه جانورات از بین میره، بلکه حالا میبینیم که بر اثر بلای سوم یا ریخته شدن کاسه غضب سوم آب چشمه ها و رودخانه هایی که آدمیان از آن مینوشیدند همه مبدل به خون میشود. به زبان دیگر آب نوشیدنی بیرنگ وجود نخواهد داشت. ممکنه اینطور در فکرتون پیش بیاد که بگید که این از خدای عادل و خدای محبت به دوره که آبهای دنیا را آلوده به خون کند. ولی دوست من اگر خیال میکنی که این بلاهای وحشتناک و بسیار عظیمیه، بهتر ببینی که بشر چی کرده که نتیجهش این چیزها بوده. فراموش نکن که عدل خدا ایجاب میکنه آدمی آن چرا که کاشته است همان را درو کنه. میدونید در روز داوری خدا نه کمتر نه بیشتر به ما میده، میگه که هر چرا کاشته اید همان را درو میکنی. چون اگر کمتر یا بیشتر به آدمی بده، خدا دوستان از عدل خداییش خارجه. خداوند مطابق عدل خودش داوری میکنه و اگر آبها را مبدل به خون میسازد علتش اینی که حق آدمی بوده. فرشته‌ای که مسئولیت حفاظت آبها رو داره، البته این اصطلاحی است که حضرت یوحنا به کار برده تا مقصود خودش رو مبنی بر مسلط بودن خدا بر آبها آشکار کنه، در پاسخ به عمل خداوند که آبها را مبدل به خون کرده، شروع به ستایش کار و داوری خدا میکنه و میگه که ای خدای پاک که هستی و بودی، این مردم حقشونه که اینطور مجازات شوند. چرا؟ و جواب را میده، میگه چون خلق تو رو یا مقدسین و عادلان تو رو پیغمبران تو رو کشتن و زمین رو از خون مقدسین تو، از خون فرستادگان تو ای خداوند، از خون کسانی که نسبت به کلام تو امین بودن رنگین ساختن و حالا زمان آن رسیده که خون آنها را بریزی چون که حقشونه، و یا ای خدا زمان آن رسیده است که هر چرا کاشتن درو کنن. اینها خونها ریختن، پس باید کشته شون. و بعد یوحنا رسول از قربانگاه صدای میشنود که میگفت بلی ای خدا من، ای خدای توانا، تو از روی حق و عد داوری میکنی و مجازات مینمایی. راستی این صدا که از قربانگاه آسمانی شده میشد صدای چه کسی یا چه کسانی است؟ مفسرین معتقدند که این دعا و صدای مقدسینی است که خونشون به وسیله شریران در زمین ریخته شده. و دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید وقتی که مهر پنجم گشوده شد، صدای فغان مقدسین و شهیدان مسیح شنیده شد که می گفتند خداوندا کی داوری می کنی؟ خداوندا کی انتقام ما را از شریران می گیری؟ در آنجا خدا به آنها جواب می داد که لحظه ای تأمل کنید تا زمان معین برسد. و حالا می بینیم که وقت آن رسیده که خدا دعای مقدسین رو جواب بدهد و انتقام خون شهیدان حقیقت و راستی رو بگیرد. دوستان عزیز، انجیل مقدس به ما تعلیم می ده که انتقام نگیرید. بله دوستان، کلام خدا به ما می گه انتقام نگیرید. شاید تعجب کنید و بگید که چرا؟ به این خاطر دوستان، زیرا خود خدا گفته است که انتقام از آن من است، من انتقام را خواهم گرفت. و حالا خداوند در عمل به مقدسین ثابت میکنه که او انتقام را میگیره. در اینجا میخوام به نامه آقای یوسف بارانی از مشهد که نوشته بودن چرا شما مسیحیان انتقام خون کشیش شهید حسین سودمن را نمیگیرید، بگم که دوست عزیز، به این خاطر ما انتقام را نمیگیریم که اولا نمیخواهیم مانند آنانی که خون مقدسین رو میریزن عمل کنیم و در نتیجه مثل آنها بشویم، و در ثانی میدانیم که خداوند زنده، خدایی که ما را خلق کرده، انتقام خون بیگناهان را میگیره و هیچ کسی بهتر از خدا نمیتواند این کار را بکنه و عدالت را اجرا نماید. در آیه 8 و 9 درباره چهارمین بلا یا چهارمین جام غضب صحبت میکنه. میگوید و چهارمین پیاله خود را بر آفتاب ریخت و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند، و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا قدرت دارد کفر گفتند و توبه نکردند تا او را تمجید نمایند. دوستان، خدا در اینجا کاری میکنه که آن گازهای اوزون که مانع رسیدن حرارت شدید خورشید بر زمین و سوزاندن اجسام است برداشته بشه. مردم از حرارت شدید خورشید میسوزن. آنها میدونن که این بلا از طرف خدا یکتاست. پس به جای اینکه به طرف خدا برگردن و توبه کنن و طلب مغفرت نمایند، چیکار میکنن؟ شروع به بد و بیرا و نفرین کردن و کفر گفتن به ضد خدا یکتا میکنن که چرا این بلاها را به سراغ ما میفرستید. دقت کنید چه کسانی دارن از خدا انتقاد میکنن؟ بت پرستان و دجال پرستان. دوست من، وقتی شما با مشکلی یا گرفتاری روبرو میشید، آیا این امر شما را به طرف خدا نزدیک میکنه و یا شما نیز مانند مردمان این دور زمانه تا با مشکلی روبرو هستید شروع به لعن و نفرین کردن زمین و زمان میکنید؟ هیچ میدونید که با این کار خدا را نفرین میکنید؟ راستش کلام خداوند به ما تعلیم میده که خدا اجازه میدهد سختی ها و مشکلات امروزه به سراغ ما بیاد. میدونی چرا؟ تا توجه ما را به خودش معطوف بکنه، تا به جای توکل کردن بر دنیا و مردم دنیا بر او توکل کنیم. میگه خداوند همانند پدر مهربانی است که خوبی فرزندانش رو میخواد، آنان را از روی محبت تنبیه میکنه، آن هم برای اصلاح شدن بچه هاش. چقدر خوبه که هر وقت اتفاقی در برابرمون به وقوع میپیونده و یا با مشکلی روبرو میشیم، به خداوند توجه کنیم و از او بپرسیم که خدایا از این اتفاقی که نصیب من شده تو چه چیزی رو میخوای که من یاد بگیرم؟ چه درسی رو برای من میخوای بدی؟ و بعد منتظر شنیدن ندای ملکوتی او در قلب خود باشیم که او با ما صحبت خواهد کرد. برای 10 و 11 در مورد بلای پنجم صحبت میکنه، میگوید و پنجمین پیاله خود را بر تخت وحش بریخت و مملکت او تاریک گشت و زبانهای خود را از درد میگزید و به خدای آسمان به سبب دردها و دملهای خود کفر میگفتند و از اعمال خود توبه نکردند. همونطوری که در فصل قبل دیدیم، شیطان به صورت شخص یا انسان که دجال نامیده میشه و معنیش هم یعنی ضد مسیح بر تخت سلطنت این دنیا مینشینه و دجال دوم که همان دست نشانده و یا شاکار اهریمنه به عنوان پیامبر کاذب با کارهای معجزه آسایش مردم رو وامیداره که دجال رو به جای خدا بپرستن، در غیر این صورت کشته میشون و همه میبایستی نشانی و یا علامت این شیطان پرستی رو بر خود داشته باشن. مردم خیال میکنن که دجال خداست، ولی خدا یکتا در سال آخر مصیبت عظیم، یعنی در روزهای آخر سلطنت شیطان در این جهان، حکومت او رو نابود میکنه و تاریکی در اینجا به معنی نابودیه. تاج و تخت و قدرت او مبدل به ظلمت و خاک میشه و گرفتار بلاهای بسیار میشن. دار و دسته دجال از شدت درد لبهای خود را گاز میگرفتن. اینها هم از درد زخمهایشون به جای اینکه توبه کنن، شروع به کفر گفتن به خدا یکتا میکنن و از رفتار بد خود دست نمیکشن. از آیه 12 الی 16 در مورد جام ششم و از آیه 17 الی 21 در مورد جام هفتم صحبت میکنه که تا آنجا که فرصت باشه آیات رو براتون میخونه. میگه و ششمین پیاله خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانی که از مشرق آفتاب میآیند مهیا شود، و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبی کاذب سه روح خبیث چون وزغ‌ها بیرون می‌آیند، زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر می‌سازند و بر پادشاهان ربع مسکون خروج می‌کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند. اینک چون دزد می آیم، خوشا به حال کسی که بیدار شده رخت خود را نگاه دارد، مبادا عریان راه بره و رسوایی را ببینند و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی هارمجدون می خوانند فراهم آوردند. دوستان عزیز، در این آیات چند موضوع رو آشکار میکنه که نه فقط داوری خدا بر دجال و پیروانش آشکار میشه، بلکه در مورد جنگ عظیم که کتاب مقدس آن را جنگ نهایی میخواند و بسیار عظیم صحبت میکنه. در آیات فصل های گذشته دیدیم که حدود 20 میلیون نفر بر علیه اورشلیم صف آرایی خواهند کرد و میگوید که از مشرق خواهند آمد، و حالا این آیه اشاره میکنه که پس از این بلا راه برای ورود این 20 میلیون نفر آماده میشن تا به ضد خدا جنگ کنن. و از متن آیه آشکاری که میبایستی از سرزمین ما و همچین عراق عبور کنن. این جنگی است که به جنگ آرماگدون معروفه، جنگی که در جهان بشریت بی‌نظیر خواهد بود، که آخرین جنگ جهانی میباشد. و ما همونطور که می‌بینیم وقت ما به پایان رسیده، بنابراین اجازه می‌خوام که درباره پیاله هفتم در برنامه بعد با شما عزیزان گفتگو کنم. پس تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا می‌سپارم و امیدوارم که با توکل به او و ایمان به او زندگی خود را به سر بیاورید تا از این بلاها در امان باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.